بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم، تبریک میگم امروز رو هم به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا صلی الله علیها و روز بزرگداشت و تقدیر از زن مسلمان معاصر. زن مسلمان معاصر زنی است که در برابر دو جاهلیت، جاهلیت قبل از اسلام، جاهلیت اساطیری و همطور جاهلیت مدرن، جاهلیت امروز، توانسته گزینه سومی رو ارائه بده. من اول با یه تعبیر از زهرا سلام الله علیها عرضم رو آغاز بکنم. دعایی است از حضرت فاطمه نقل شده. ما در کنار این که خب دعا جنبه معنوی و راز و نیاز دارد و مطالبه و خواسته است از خداوند، به این بعدش توجه میکنیم، باید بکنیم، اما به یه بعدی که هم نوعی انسانشناسی، هستی شناسی و خداشناسی و تعلیم و تربیت در این ادبیات ادعیه هست و دعاها هست، به این کمتر توجه میکنیم. به دعاها گاهی صرفاً جنبه معنوی شخصی میدیم و از بعد دیگش، یعنی بعد معرفتی و تعلیم و تربیتش، غفلت میکنیم. یکی از راهای فاطمه شناسی و کمال شناسی توجه به مطالبات و خواهش هایی است که حضرت فاطمه از خداوند داشته. میگن هر کسی رو از روی خواهش هاش میشه و باید شناخت. ببینیم هر کسی چی میخواد، دنبال چیه در زندگیش، و آرزو، هر کسی رو از روی آرزوهاش میشه ارزیابی کرد. زنان و مردانی که تا نوک بینیشون رو بیشتر نمیبینن، سقف آرزوهاشون داشتن بعضی از امکانات و تمتعات زندگی شخصی است. و حالا اونایی که باز وارد فعالیت اجتماعی میشن، حد اکثر بعضی از مطالبات مادی اجتماعی. یه وقت هم فاطمه زن الگوی زن مسلمان و بلکه تمام زنان، چون از فاطمه سیده نساء عالمین هست تعبیرشون، یعنی الگو و خانم همه زنان جهان، نه فقط زنان شیعه یا مسلمان. از فاطمه سیده همه زنان است در طول تاریخ و در همه تمدن‌های بشری. صحبت نساء العالمین است، نه فقط در امت اسلام. یه وقتی کسی هم مثل ایشونه که برای اینکه افق شخصیتی حضرت زهرا رو بشناسیم و بدونیم که چرا پیامبر فرمودن رضای او رضای خداست، غضب او غضب خداست، به یه همچی عبارتی باید توجه بکنیم که اصلا ایشون جز خدا چیزی نمیخواسته توی عالم. برای همین هم هست که چون خود فاطمه فانیه در خداست، رضایت فاطمه چون رضایت خداست، بنابراین رضایت خدا هم رضایت فاطمه است. یعنی چون فاطمه از هیچی عصبانی نمیشد و غضب نمیکرد الا اون چه که برخلاف ارزش‌های الهی بود، بنابراین هر جا غضب فاطمه رو میبینیم معیاره برای که بدونیم اونجا خداوند ناراضی است. به این معنا، چون فاطمه فاطمه نیست. حالا از یه جهت گفتن فاطمه فاطمه است، به این معنا که با کسی دیگری نباید، نمیشه مقایسش کرد و همه اوصافش اضافی و نسبی به دیگران نیست. خود فاطمه فاطمه است. حالا من از یه تعبیر دیگه، از یک منظر دیگه عرض میکنم که فاطمه فاطمه نیست. فاطمه از خودیت خودش به طور مطلق بیرون آمده و به طور کامل و مطلق در خدای متعال فانی است. چیزی نمیخواد الا اونچه خدا میخواد، به چیزی پشت نمیکنه الا اونچه که خداوند خواسته پشت بکنه، و به این دلیل که رضای او علامت رضای خداست و غضبش علامت غضب خداست. چون فاطمه رضا و غضبی جز رضا و غضب خدا نداره، بنابراین خداوند هم رضا و غضبی جز خشم و شادی فاطمه نداره. پس خشم و شادی فاطمه، موضع مثبت و منفی، موافقت و مخالفت فاطمه با هر چیز و هر شخص و هر حادثه و هر پدیده‌ای در عرصه فردی و اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی، خانواده، سیاسی، اجتماعی، به مفهوم شادی و خشم خداونده. به این دلیل که فاطمه جز راه خدا راهی نرفته. حالا برای اینکه ایشون رو بشناسیم و بفهمیم الگوها کجا هست، او قله کجاست، من یکی از دعاهایی که از ایشون نقل شده در بهار، با اینکه عبارات زیادی از ایشون نمونده نسبت به مثلا حضرت امیر، ولی در این حال همون مقدار که مونده برای شناختن ایشون و الگو شدن ایشون از یه جهاتی کافی است. دعایی از ایشون نقل شده که خواهش های فاطمه از خدا ببینن چی هست، یعنی افق شخصیتی و سطح و لبه شخصیت فاطمه ببینید کجاست، ارتفاعش تا چه حده. در این دعایی که نقل شده، ایشون هیچ امر دنیوی از خداوند برای خودش نخواسته که مثلا قدرت میخوام، ثروت میخوام، تفریح لذت بیشتری میخوام رئیس بشیم ما، بعد در راه مشروع اینا رو به کار ببندیم، ریاست و قدرت و ثروت داشته باشیم ولی در راه مشروع. ابدا این حرفا نیست. چی میخواد از خدا فاطمه؟ میفرماد که اللهم به علمک الغیب و قدرتک علی الخلق، خدایا به این که تو رو سوگند میدم به این که همه چیز رو میدانی، علم مطلقی و قدرت مطلقی، بر همه چیز قادری و بر همه چیز دانا هستی، به خاطر این علم و قدرتت از تو میخوام، از تو خواهش میکنم. چی میخوای؟ احینی ما علمت الحیات خیرا لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. من زندگی به طور مطلق از تو نمیخوام، زندگیرم مشروط میخوام، زندگی کردنم توی دنیا برای من هدف نیست. از تو میخوام تا وقتی که حیات و زندگی من در راه توست، در راه احیای عرشای الهی و عدالت است، مرا زنده بداری و به من فرصت بدی. و از اون لحظه و اما از اگر قرار باشد مرگ این مسیر رو پیش ببره، مرگ مرا به تو نزدیکتر کند، مرگ رو برای من برسان. یعنی برای من نه زندگی نه مرگ هیچ کدوم هدف نیست و اصالت نداره. برای من علی‌السویه است بودن و نبودن در این عالم. اونو که برای من اصالت داره و هدفه تویی، نزدیک بودن به توست، عمل خیر است، عمل صالح است. خدایا از تو میخوام، تو رو سوگند میدم که مرا زنده بدار تا وقتی زندگی من در خیر است و در مسیر درست است و رو به سوی توست، زندگی به سوی توست، و مرگم رو برسون اون لحظه ای که باز وقتی که مرگم خیر باشد برای من. در هر صورت من اونو که دنبالشم خیر و کماله، نه زندگی و نه مرگ، برام هر دو مساوی است. دعای دیگه شون ادامه همین، اللهم انی اسالک، خدایا از تو میخوام. چی میخوام؟ کلمت الاخلاص، من از تو توحید میخوام، اخلاص میخوام، کلمه اخلاص، توحید میخوام، نگاه توحیدی به عالم پیدا کنم. من یعنی در واقع وقتی میگن اسالک کلمت الاخلاص، یعنی خدایا من از تو فقط خودتو میخوام، من از تو نمیخوام مگر خودت را. یعنی فاطمه از خدا فقط خدا رو میخواد، میگه من خودتو میخوام، توحید رو میخوام، اخلاص رو از برای تو میخوام، که هر کاری تو زندگی میکنم هدفم تو باشی. و خشیت کف رضا و الغضب، در هر شرایطی چه اوضاع ظاهرن بر وفق مراد ما باشد و چه نباشد، چه در لحظه خشم و شادی، در هر دو حال من فقط و فقط خشیت تو رو داشته باشم، دغدغه تو رو داشته باشم، فقط برای من تو اصل باشی. خشیت تو رو میخوام در لحظه شادی و غضب، چه اون وقتی که اوضاع بر وفق مراد ظاهری ما هست، چه اون وقتی که نیست، در شرایط ظاهرن خوب یا بد، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، در هر دو صورت من میخوام طرف حسابم فقط تو باشی، خشیت تو رو میخوام. اسألک النعیم لا ینفد، من این نعمتهای کوتاه مدت دنیوی رو از تو نمیخوام، یه چیزی ازت میخوام که هیچ وقت تمام نشه، من فانی از تو نمیخوام، باقی میخوام، امر پایان ناپذیر. نعمت میخوام، اما نه نعمتهایی که قدرت و ثروت و شهرت و این چیزایی که در دنیا و بعد از چند وقت تمام میشه. من یه چیز تمام نشدنی، پایان نیافتنی از تو میخوام، نعمت لایتناها و بی پایان. اسألک قرة عین لا تنقطع، اون چشم روشنی رو ازت میخوام که موقتی نباشه، قطع نشه، من ابدیت رو از تو میخوام. اینا خواسته های فاطمه از خداست. فاطمه رو اینجوری باید شناخت. تا میگن حضرت فاطمه فقط به فکر در و دیوار و فدک و اینا نیفتید، فاطمه گریش برای این چیزا نیست. فاطمه از کل عالم بزرگتره، از خدا هیچ، تمامی عالم رو بهش بدن از خدا نمیخواد، خودش داره عرض میکنه به خداوند. اگر دعوای حکومت هم هست باز برای مردمه، که اگر این حکومت دسته، حالا برات عرض میکنم، اگر این حکومت میرسید اونجا که باید میرسید، عدالت اجرا میشد، همه به راحتی به حقوقشون میرسیدن. ما داریم گریه میکنیم برای عدالت، برای حقوق مادی و معنوی مردم، نه فقط هم مردم اون زمان، بشریت تا امروز و تا ابد، که اگر این مسیر اینجوری بره، تاریخ بشر به این سمت میره، این سمت بره به اون سمت، مدارم بره اوه. اینا خطبه فدکی است، میشه میذارم فدکی، اصلا من چرا میگم مثل اینکه انگار این سخنرانی شده برای فدک، خطبه فدکیه نیست، اون خطبه توحید، نبوت، خطبه عدالت، خطبه امامت، خطبه اخلاق و تعلیم تربیت، خطبه انسانیت، خطبه جهاد، خطبه حقوق، به فدکم اشاره میشه به عنوان یه مصداق که وقتی با ما این کارو میکنید پس دیگه به بقیه شقوق عدالت و حقوق بقیه در مورد بقیه مردم چه کار خواهید کرد؟ و الا وقتی حضرت امیر به حکومت رسید چرا فدکو پس نگرفت؟ حضرت امیر که به خلافت رسید در اون 4-5 سال فدک رو جزء اموال عمومی گذاشت، پس نگرفت که بگه خب این که مال ما بود، این مال سهم ما رو بدید، نگرفت. ما دعوام فدک نیست، اون هم یه مصداقشه. فاطمه از خدا این چیزا رو نمیخواد، نه ریاست میخواد، نه فدک میخواد، نه هیچی. ایستاد اونجا تا یه حرفی رو بزنه، یک خطی رو افشا کنه، جلوی انحراف رو بگیره. اونه که فاطمه از خدا میخواد اینه: اسالک نعیما لا ینفد، نعمت بی پایان از تو میخوام. اسالک قرة عین لا تنقطع، چشم روشنی که ابدی باشه. من ابدیت رو از تو میخوام، این چیزایی که تمام میشه ازت نمیخوام. همت فاطمه بلنده، میگه از خدا چی میخواد؟ میگه خودشو میخوام، خود خدا رو دیگه، چون بالاتر از خدا نمیشه از خدا خواست. هیچ کس از این بالاتر چیزی از خدا نخواسته. اسالک رضا بالقضا، دیگه از خدا چی میخوای؟ از خدا میخوام که چنان جهان بینی به من بده و چنان آرامشی به من بدی که هر اتفاقی تو این عالم میفته من اعتراض نداشته باشم و ناراضی و عصبانی نشم به خاطر شخص خودم. رضا بالقضا یعنی چی؟ یعنی هر اتفاقی که تو عالم میفته من فقط ببینم وظیفم چیه در اون لحظه، و الا من راضیم، من در برابر مشیت خداوند تسلیمم، اعتراض به تو من نداشته باشم. آدم وقتی به خداوند اعتراض نداره و رضا راضی به قضاست که یک جهانبینی توحیدی داره و حقیقت عالم رو اونگونه که هست میفهمه، حساب و کتاب حاکم بر عالم رو میفهمه. ما چون نمیفهمیم اعتراض میکنیم، از دست خدا عصبانیم، حالا بعد جرأت نمی‌کنیم به خدا فحش میدیم، میگیم ای فلک، نمیدونم ای تقدیر، ای روزگار، ولی منظورم خداست. فاطمه میگه خدایا از تو میخوام که هر اتفاقی که توی عالم میفته برای من، من به حساب این نذارم که عالم خرابه، هستی شناسی مشکلی داره، یه خوش در مبدأ و معاد یه مشکلی هست، نه، همه چی رو به راه و درسته. در اون شرایط من وظیفم چیه؟ به وظیفم عمل کنم. این رو از تو میخوام. اسألک برد العیش بعد الموت، من به این زندگی چند دههی و موقت عالم طبیعت قانع نیستم خدا، از تو زندگی آرام و گوارای ابدی رو میخوام، من به این چند سال راضی نیستم. خدایا از تو گوارایی زندگی ابد، زندگی بعد از مرگ رو میخوام، من ابدیت رو از تو میخوام، خودتو میخوام، من رضا میخوام. اسألک النظر الی وجهک، فاطمه اینه، رو منبرات، تو روزه ها، اینا رو اول باید بخونن. ذکر مصیبت، بزرگترین ذکر مصیبت یه که ما این فاطمه رو نمیشناسیم، مصیبت بزرگ فاطمه نه، مصیبت بزرگ ما یه که اینا رو نمیدونیم. خیال میکنیم ایشون چون کتک خورده گریه کرده، چون این کاری که خب همه میکنن، من و شما هم کتک بخوریم گریه میکنیم، بچه شما هم بچه‌تون خدای نکرده سخت بشه شما هم گریه میکنید، شما هم اگر بزنن تو گوشتون گریه، این که هنری نیست که. فاطمه میگه من اصلا راضی ام به قضا، من اینا تمامی عالم حقیرتر از اینه که من به خاطر او بخوام موضعی بگیرم، دادی بزنم، اشک بریزم، من دارم برای حقیقت و عدالت موضع میگیرم. خدایا اسالک النظر الی وجهک، خدایا از تو چی میخوام؟ نظر کردن به وجه خودتو میخوام، میخوام جمال تو رو ببینم. خدایا من از تو تماشا کردن زیبایی های تو رو میخوام، میخوام جمال تو رو ببینم. و شوق الی لقائک، خدایا از تو میخوام که در تمام زندگیم یک شوق و اشتیاق داشته باشم و او که کی و هر چه زودتر با تو ملاقات کنم و تو رو دیدار کنم. خدایا عشق من تویی، عشق من توی عالم فقط تویی، من فقط شوق به دیدار تو دارم و از تو این شوق رو میخوام، هر چه بیشتر این شوق رو برافروخته تر کنی و این حرارت این عشق من به خودت رو سوزان تر کنی. از شوق الی لقائی یعنی خدایا عشق من تویی. اللهم ربنا زینا به زینت الایمان، خدایا همه دنبال زیبایی های دیگرن، زیبایی های موقت عارضی و مادی، من زیبایی حقیقی باطنی رو از تو میخوام، زیبایی و زینت ایمان. حضرت فاطمه میگن من اون زیبایی که من از تو میخوام زیبایی های ظاهری و مادی نیست، تشریفات ظاهری نیست، زینت ایمان رو از تو میخوام، اونی که جزء حقیقت وجود منه، از من جدا نمیشه، با مرگم از من جدا نمیشه. وجعلنا هداتن مهدیین یا رب العالمین. خدایا ما رو از تو میخوام که ما را جزء رهبران بشریت قرار بدی که هر کس به دنبال راه پیدا کردن راه و به دنبال هدایت بتونه دنبال ما راه بیفته و برسه به تو و بیاد به سمت عدالت. این دعای فاطمه است، زن مسلمان معاصر. این اصل ارزش از فاطمه به این نگاه و به این رفتاره. وقت این دیدگاه روحی و معنوی، این روح بزرگ، ببینید ما روحامون کوچیکه، مثلا با یک کف زدن، با یک ماشین، با یک خونه، با یک طلا، با یک زمین اینا اشباع میشیم. فاطمه که روحش بزرگه میگه تمام این عالم رو به من بدن من اشباع نمیشم، سیر نمیشم، اینا کمه، تمام این دنیا یه لقمه کوچیکه، من یه چیزی میخوام که تمام این عالم پیشش هیچه. همتش و روحش بلنده. یعنی این که میگن هست جهان آفریده شد برای که فاطمه و علی بیان، این حرف از این روشن بشه معنیش چیه؟ برای که هدف هر چیزی باید از خود اون چی؟ باید متعالی تر و بهتر باشه دیگه. اگر کوچکتر باشه، حقیرتر باشه، این نمیتونه هدف او باشه. اگر کسی کل این دنیا و ثروت و قدرت و شهرت و ریاست همین چیزا که ما ها میخوایم، اگر کسی اینا رو بخواد هدفش اینه، یعنی خودش از اونا کوچکتره، کمتره. ببینید ما وقتی از یه چیزی کمتریم، یک کمالی هست او رو کمال میبینیم، ما فاقد اویم، او رو آرزو میکنیم، یعنی ما از او کمتریم، یعنی ما با او اشباع میشیم. حضرت فاطمه از کل عالم بزرگتره، با کل این دنیا اشباع نمیشه. لذا اینا هدف فاطمه نیست، فاطمه هدف عالم میشه. چون فاطمه میگه من کل این عالم رو به من بدن یه جا نمیخوام. این گفتن ها، یه وقتی عرض کردن پیامبر بهشون گفتن که جبرئیل میگه خدا فرمود که هرچه از خدا میخوای بخواه. حضرت فاطمه گفتن که من غرق در لذت خدمت به خدا هستم، هیچ فهرستی برای مطالبات شخصی خودم ندارم. این تعبیر از زهرا، هیچی نمیخوام. عبارتشون اینه، شغلتنی ان مسئلته لذت و خدمته، انقدر غرق در لذت خدمت به خدا هستم که فرصت اینو من پیدا نکردم که ببینم از خدا چی میخوام برای خودم، برای دنیای خودم. هیچ. تازه اون لحظه هم که مطالبات دنیوی رو اینا میکنن، خوندید دیگه تو زندگی از فاطمه، ایشون تو دعاهاشون، تو نماز شبشون و اینا شروع میکردن همینطور تو دعاها، ای برای کی خواستن، که خواستن خدایا فقرا چی بشن، فلانیا چی بشن، ضعفا چی بشن، اسلام پیروز بشه، فلان، این حرفا همه رو میزدن. بعد آخر به خودشون میرسید که وقتی امام حسن علیه السلام کودک بودن، پرسیدن که شما چجوریه که همینطور اسم همه رو میگید اون آخرا اگر شد از خودتون اینا حرف میزنید. فرمودن الجار سمت دار، نخست دیگران سپس ما. اون لحظه که به مسائل، بالاخره آدم دنیای میخواد، زندگی عادی هم که میخواد، امکاناتش و اینا، اونم اول برای دیگران میخواد، بعد برای خودش. این فاطمه است. وقت ایشون با از این موضع توحیدی وارد مبارزات اجتماعی سیاسی شدن، وارد صحنه شدن، که من به بخشی از مواضع سیاسی اجتماعی اقتصادی از زهرا سلام الله علیها اشاره میکنم. یکی در او خطبه و سخنرانی بسیار مهمی که کردن 10 روز بعد از رحلت پیامبر در مسجد مدینه، خطاب به اصحاب و مسلمین و همه بزرگان بودن، فرمودن علت نگرانیشون رو گفتن. گفتن میدونی ما چرا نگرانیم؟ دارم اعتراض میکنم برای که نمیدونم شما به کدوم سمت دارید میرید، جهتتون داره به کدوم سمت میره، هنوز راه زیادی نرفتید، اما جهتتون جهت درستی نیست. هیهات منکم و کیف بکم، چه دور شدید و دارید دور میشید، و کیفه بکم، چتونه و انا توفکون، به کجا میرید وقتی دارید پشت میکنید به این مسیر، دارید مسیرتون رو عوض میکنید، از این راه نمیخواید بیاید، از کدوم راه میخواید برید، کجا دارید میرید، جهتی که انتخاب کردید به کدوم سمته؟ اعتراضشون اینه. مسئلهشون ما نیست که آقا چرا به ما این کارا رو کردین، مسئلهشون اینه که شما دارید کجا میرید. ما که چه، شما بیا چنید، ما که مسیر خدا رو میریم، شما چرا دارید اینجوری برخورد میکنید؟ من نگران شمایم. در واقع کتاب الله بین اظهرکم قد خلفتموه وراء ظهورکم، کتاب خدا و قوانین و حقیقت پیش چشم شماست، پیش روی شماست، میتونید درست نگاه کنید، این نقشه راهه، این رو میندازید انداختید پشت سرتون، نسخه بهتون داریم میدیم میندازید پشت سرتون. من نگران اینم و الا مسئله امامت و رهبری خودمونم که ما مطرح میکنم بود که آقا قدرت و حکومت سهم ما، به ما بدین، به ما، به بقیه، یعنی بحث این نیست. و همینطور ما دنبال، اگه از امامت و رهبری حرف میزنیم، برای نجات شماست، برای نجات بشریت، و دنبال تفرقه انداختن هم نیستیم که سر جنگ قدرت رو بخوایم بندازیم که مسلمین تکه تکه بشن. اصلا برای که جنگ قدرت راه نیفته سکوت، یعنی درگیر نشدن، سکوت نکردن، انتقاد کردن که حجت تمام بشه و خط و خطها مشخص بشه تا الان، اما درگیر نشدن. حتی از تعمیر بعد بیعت هم کردن، همکاری هم کردن، انتقاد هم میکردن، برای که نمیخواستن امت متفرق بشه، جنگ داخلی بین مسلمین راه بیفته و اسلام تازه پا ریشش زده بشه. اونجا میفرمان حتی امامت و رهبری صالح هم که ما میگیم، اتفاقا برای که جلوی تفرقه رو بگیریم. وقتی ما میگیم رهبری صالح، برای که رهبری صالح میتونه جلوی تفرقه رو بگیره، اختلافات و کینه ها و اینا رو حتی الامکان حل کنه و دیدگاه ها رو به وحدت برسانه. فرض الله الامامه لما من الفرقه، اصلا خداوند امامت و رهبری صالح رو واجب و الزام کرد و تکلیف کرد برای جلوگیری از جدائی ها، تفرقه ها، درگیری های داخلی. ما نمیخوایم درگیری داخلی بشه، نمیخوایم همه هم دیگر رو بزنن لتو پار کنن سر قدرت، ما اینو نمیخوایم. حضرت فاطمه فرمودن خیارکم الینکم مناکبتن، ما دنبال آرامشیم، از آرامش در خانواده و روابط اجتماعی، تو بازار، روابط اقتصادی تا روابط سیاسی. خیارکم برگزیده ترین شماها، بهترین شماها، الینکم مناکبتن، کسانی هستند که از همه نرمتر باشن، آرامتر، مهربانتر، راهوارتر. ما روش ما روش خشونت و درگیری و اهانت و تفرقه و خصومت و اینا نیست. حضرت فاطمه در واقعی که میفهمن نه، گزیده ترین شما، مهربان ترین و اخلاقی ترین شما هستن، میخوام بگن خانواده اسلامی خانواده ایه که توش خشونت و پرخاش نباشه، آرامش و محبته. شهر اسلامی شهریه که توش دعوا و خشونت و درگیری نباشه یا کم باشه. اگه یک شهری دادگاه شلوغه، کلانتری شلوغه، این معلوم میشه که از ارزش های اسلامی، از ارزش که از فاطمه میگم دوریم ما. تو خیابون سر کوچکترین چیزی دوتا راننده ماشین با هم فوش بدن، دعوا بکنن، فروشنده و خریدار سر یک چیزی با هم زود دعوا، اون تو اداره ارباب رجوع و کارمند، این حضرت فاطمه میگن ما اینجوری نمیخوایم باشه. خیارکم الینکم مناکبتن، گز برگزیده ترین شما ها، بهترین شما کسانی هستند که نرمش بیشتری دارند، تو روابط اجتماعی، روابط انسانی اهل پرخاش نیستند، رفتار خشن ندارند. ما دنبال مهربانیم، دنبال وحدتیم، دنبال تفرقه نیستیم. اگر از امامت هم بحث کردیم، باز برای وحدت بود، متو وحدت در مسیر حق و پیشرفت. فرمودن که ما سر چی داریم بحث میکنیم؟ زن مسلمان معاصر در این شرایط الگوش، وقتی میگن حضرت فاطمه، شعار نیست، واقعا تک تک این حرف ها، جمله ها و این قدم ها الگو، اینا را نقشه راهه برای زن و مرد، و به خصوص برای زنان که بدونن با حفظ عفت و کرامت زنانه همه مبارزات هم میشه کرد، در کنار حفظ خانه و تربیت فرزند و اینا که بزرگترین جهاده یه حکومته. به شما بگم اداره یک درست یک خانواده که زن محورشه، چون مرد تأمین اقتصادی میکنه خونه رو، عملا رئیس خانه، مدیر خانه، کسی که داره روابط درون خانواده رو مدیریت میکنه زنه، مادره. پدر که از صبح تا شب داره بیرون کار میکنه، حمالی میکنه که خرج خونه رو باید بیاره، او داره تأمین اقتصادی میکنه. تأمین عاطفی و مدیریت حقیقی خانه و خانواده به دست مادره و زنه، قلب خانه مادره. حضرت فاطمه نشون میده بدون که این قلب از تپش بیفته و خانه و خانواده تبدیل بشه به یک خانه متروکه، سرد، بی روح، بی عاطفه، بی احساس، بدون عشق، بدون محبت، بدون احساس وابستگی، بدون تعهد، که اصلا تمام بذرهای اصلی شخصیت انسان، مرد و زن، در خانه و در دامان مادرش شکل میگیره. یعنی همونطور که انسان بدنش از بدن مادرشه، چون همه از بدن مادر، از شکم مادر متولد میشن، گوشت و خون و استخوان همه ما از گوشت و خون و استخوان مادرانمونه، همونطور که انسان بدنش از بدن مادرش شکل میگیره، اخلاق و روحش و اینا هم در شکم مادر تحت تأثیر اخلاقیات مادره، هم وقتی به دنیا میاد در اون یکی دو سالی که از شیر مادر تغذیه میکنه یا در کنار مادره، و هم تا آخر آدم، همه مرد و زن تحت تأثیر مادران. مادر جنبه مظهر، جنبه ربوبیت خداونده، مادر تجلی خالقیت خداونده. خداوند انسانها رو خلق میکنه از طریق مادر، خالقیت خدا در مادر تجلی میکنه، ربوبیتش در مادر تجلی میکنه. مگه مادری کم چیزیه؟ مادری با کل یه عالم مساویه. کسانی که مادری رو تغییر میکنن یا مدیریت درست خانه رو تغییر میکنن، اینا نمیفهمن که اگر یک جامعه بزرگترین تمدنها هسته اولیش خانه و خانواده است، اگر یک خانه و خانواده درست به لحاظ عاطفی و اخلاقی و روابط انسانی درست پیش رفت، وقت به او جامعه امیدی هست، به او کشور امیدی هست و به کل بشریت امیدی هست. اگر خانواده فرو پاشید، به او جامعه هم امیدی نیست. ممکنه تجهیزات و تشکیلات و پول و برج‌های بلند و ماشین‌های آخرین سیستم و اینا بیاد، اما انسانیت و احساس و اخلاق و عدالت و اینا تو جامعه شکل نمیگیره. فقط رفاه مادی مثل طویله‌ای که علوفه همیشه حاضره، ولی حیوانن، حیوان میشی، انسان نمیشی. اگر مادر نباشه و حذف بشه، خانواده فرو میپاشه. خانواده بدون مادر نمیمونه، خانواده بدون پدر میمونه، البته ضربه میخوره. پدر که نباشه، خانواده به لحاظ اقتصادی اجتماعی ضربه میخوره، ضربه سنگین، به لحاظ عاطفی هم، ولی خانواده باز حفظ میشه. ولی اگر مادر رفت، دیگه خانواده نخواهیم داشت. اینو بدونید، بدون مادر، بدون زن، خانواده‌ای وجود نداره اصلا. به لحاظ هم جسمانی، هم روحانی، هم اخلاقی، هم احساس و عاطفه، مرکز ثقل خانه مادره. در این حال که این مسئله هست، این که میگن جهاد زن حسن تبعل و خوب شوهرداری است، معنیش این نیست که زن جهاد اجتماعی سیاسی نباید بکنه و یا کلن تو فقط باید وقف شوهرت باشی، خودت برای رشد اخلاقی و علمی و معنوی خودت برنامه نداشته باشی. اینو نگفتن که. اونا که میگن که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، زن و مرد واجبه که رشد علمی، رشد دینی، رشد اخلاقی داشته باشن. زن و مرد واجب امر به معروف نهی از منکر بکنن تو عرصه جامعه. این مسئله اینه که نگذارید، اجازه نده به این شأن مادری توهین بکنن، نذار فریبت بدن. مدیریت درست روابط در درون یک خانواده که در درجه اول کار مادره، یعنی هدف کل جامعه و سیاست و اقتصاد و بلکه آفرینش. چون اصلا تمام سیاست و اقتصاد و همه کارا میشه تو یک جامعه. حکومت میاد برای که بتونه جامعه اداره بشه. خب جامعه اداره بشه، اداره اقتصادی معیشتی بشه، برای چی؟ هدفش چیه؟ هدفش اینه که آدما باشن و زندگی راحتی بکنن. شما اگر همه چیز داشته باشید توی یک جامعه، تکنولوژی، ثروت، قدرت، ابزار، پول، بیمه های اجتماعی، رفاه، همه چی داشته باشید، مادر نباشه، خانواده نباشه، انسان واقعا مشکل داره، ناقصه، صدمات جدی میخوره. لذا اینقدر از اون طرف روی یتیم تأکید شده که کودکان یتیمی که محبت به اونها، تأمین اونها، حفظ فاصله احتیاط آمیز با اموال اونها، می‌فرماد که از دست به سر یه یتیم بکشید، نمیدونم چقدر خداوند به شما پاداش میده. و فقط هم مسئله مالی نیست، مسئله عاطفی. راجب هم پیامبر هم حضرت امیر داره، میرفتن خونه بچه های یتیم، غذا برای اینا میبردن، بعد هم میرفتن با اینا بازی میکردن، یعنی چهار دست و پا این گوسفند بعبع میکردن، جوک میگفتن. توی روایت من دیدم که حضرت امیر برای بچه‌های کوچیک مینشون به اینا جوک و لطیفه میگفت که بخندن. بعد آمدن بیرون، یکی از یاران حضرت امیر گفت آقا این کارا واقعا در شأن شما نیست، شما خلیفه مسلمین، این وصی پیامبر اینا. خب حالا یه چیزی میده این کارا، این صداها چی از خودتون در میرن و چهار دست و پا بچه‌ها روشونتون رو میپرن اینا. حضرت امیر فرمودن که اینا همونقدر که انسان به غذا احتیاج داره، به عاطفه، به احساسات احتیاج داره، اینا باید بتونن لبخند بزنن. من از این خونه میام بیرون، وقتی تکلیفمو انجام دادم که این بچه هم سیر شده باشه، هم لبخند بزنه، روحش هم باید اشباع بشه و ارضا بشه. ولی هیچ اینا خلأ مادر رو پر نمی‌کنه. اصلا اجازه ندید مادری رو بهش توهین بکنن. مادر انسان مادر انسانیته، مادر مادر تاریخه، مادر تمدنه، مادر فرهنگه، مادر علمه. فقط مادر یک بچه نیست، مادر انسان است. فوق العاده مسئله مهمه. اما مادر بودن و مادری معنیش نیستش که شما وظیفه اجتماعی نداری، وظیفه اقتصادی نداری، وظیفه سیاسی نداری. کی گفته اینو؟ خب مظهر بزرگ خود از فاطمه است دیگه. بهترین مادر، در این حال بهترین مجاهد، در این حال بهترین معلم، که یکی از شاگرداش سلمان فارسیه تو همه عرصه‌ها، چند بعدی نه یک بعدی. اما ای که مادر و یا خانوم اینا ولش، اینا کار قدیمی و به درد نمیخوره و اینا محدودیت و اینا کیچی، مثلا میخوام مادری رو بلکن، بچه تو بلکن که میخوای بریم مثلا فلان جا یک جایی مشغول بشی یا بحث اقتصادی و حقوقشه، خب چی داری میگیری چی داری میدی؟ اصلا چرتکه بندازیم. اگه قابل جمع البته باشه، اما اگه قابل جمع نیست دارم عرض میکنم، تزاحم اگر هست در مواردی، یا آخرش مثلا بخوایم مثلا چه چیزی ارزشش بیشتر از اینه که چند تا انسان و هم فرزندان آدم که همه چیز آدمن، اینا درست تربیت بشن، عقده‌ای بار نیان، یا ای که مثلا حالا بنده مشهور بشم یا قدرتی کسب کنم یا ثروتی کسب کنم. مگر شهرت و قدرت و ثروت ارزشه در نظر اسلام؟ نه برای مرد ارزشه، نه برای زن ارزشه. فقط یک چیزه و او خدمت، تکامل. بله، هر کاری که خدمت به خدا و خلق و تکامل معنوی و مادی جامعه است، او چرا زن و مرد نداره؟ البته نحوه اعمال وظیفه‌شون در بعضی از مصادیق ممکنه متفاوت باشه، چون مرد و زن با هم تفاوتایی دارن. بعضی کارها رو مردا بهتر از زنا انجام میدن، تو بعضی کارهای دیگه زنا از مردا قوی بهتر انجام میدن. معنی نداره که دو تا موجودی که تفاوت با هم دارن تمام حقوق و وظایفشون 100% شبیه هم باشه. اگر دو تا موجود 100% شبیه حقوق و وظایفشون متفاوت باشه، این ظلمه. اگه دو تا موجود 100% متفاوت حقوق و وظایفشون مشابه باشه، اینم ظلمه. اما دو تا موجودی که 80-90% شبیهن، 80-90% تکالیفشون هم شبیه همه، 10-20% تفاوت با هم دارن به لحاظ جسمی، روان، روحی، روانی، به لحاظ ذهنی، به لحاظ اعصاب، به لحاظ عاطفی، خب 10-15% به همین تناسب هم یه سری حقوق و وظایفشون با هم متفاوته. اون وقت اگه این بود، این عدالت. منتها اینا هدف نیست. کسی قدرت و ثروت و شهرت و ریاست و اینا رو اگه هدف گرفت، این هم برای مرد هم برای زن سقوطه. اگه اینا وسیله‌ای بود برای خدمت و تکامل، اگه هدف تکامله، این تکامل از چند راه به دست میاد؟ کار درون خانه و کار بیرون خانه، کار تربیتی، کار اجتماعی، کار سیاسی، کار علمی، همه اینا هم با هم قابل جمعه. با جوری تنظیم بکنیم که بشه، میشه هم. اما اگر تزاحم پیدا شد یه وقتی که مثلا حالا فلان موقعیت الف گیر ما بیاد، یا مثلا بچه هم از دست برن، خب اینجا آدم یک محاسبه باید بکنه، عقلن، اخلاقن، حتی مادی، محاسبه مادی هم بکنه، ببینه چی عذاب در میاد. یعنی مرد و زن هر دو همینطورن، هم چی داری میدی، چی داری به دست میاری، اینا رو یک کمی محاسبه بکنه آدم. و الا اسلام که برای فعالیت سیاسی، برای فعالیت اجتماعی، برای همه فعالیت ها در مورد زن، حالا من بعضیشو عرض بکنم فقط اینجا، در عرصه سیاسی و مشارکت، ببینید دو تا دیدگاه افراطی همیشه بوده و هست. یه دیدگاهی که میگن که زن یک وظیفه توی دنیا داره و اون که همیشه باید یا آبستن باشه یا به بچه شیر بده، به کار دیگه توی عالم نداره. این دیدگاه اسلام نیست. از اون طرف هم یک دیدگاه دیگه درست شد و اون که خونه چیه، بچه چیه، شوهر چیه، رابطه زن و شوهر فقط مثل که رابطه جنسی یک زن و مرده، رابطه دیگه مثل که دیگه با هم دیگه ندارن، نه عاطفه، نه اخلاق، نه تعلیم تربیت، هیچی، فقط رابطه جنسیه. حالا اونم دیگه بالاخره از سر کار بیرون اینا، یه وقتی میایم خونه، اونم میاد، ما هم میایم. این نگاه، این نگاه اسلامی نیست که از اون طرف میده افراد از این طرف افتادن، گفتن آقا برای زن، زن همه کارا رو بکنه الا فحشا، الا فاحشگی، همه کارا زنانه مردانه دیگه، همه مساوی، همه کارا رو برنامه. خب هر دوش افراطه. به شما میگم هر دو حرف رو زدن ها، کتاباشون هست، مطالبشون هست، هم ما آدمای داریم گفتن که زنان تو دنیا هیچ کاری ندارن جز اینکه یا بچه بزاین یا در دوران حاملگی ان یا زاییدن یا میخوان بزاین و شیر بدن، کار دیگه تو دنیا ندارن که. یکی هم از اون ور که اصلا بچه چیه، خونه چیه، حرفا چیه، همه کارهای اجتماعی برو بکن الا فاحشگی، همه کارا رو بکن، هر اتفاقی هم افتاد افتاد. خب اینا هر دوش غلطه. تعادل اسلامی، اسلام از یک طرف مسئله خانه و فرزند و رابطه درست با شوهر و حفظ او رکن خانواده رو بسیار براش اهمیت قائله. به شما بگم اگر خانواده از هم پاشید، والله توسعه به درد نمیخوره، علم برای جامعه به درد، علمش هم تکنولوژیش هم به درد نمیخوره، بلکه بیشتر درد سر درست میکنن. شما خیلی انسان تربیت نشد، تکنولوژی علیه انسانیت به کار میره، نه به نفع انسانیت. اینایی که دارن از علم و تکنولوژی و توسعه علیه بشریت استفاده میکنن، این همه جنگ و فحشا و فقر و تبعیض و فساد در دنیا از طریق علم و تکنولوژی میکنن، کیان؟ برید ببینید اکثرشون حرامزاده هایی هن که مادر بالا سرشون نبود، مادر ندارن، خانواده ندارن، نمیدونن پدرشون کیه. پس اگر خانواده نباشه و اگر مادری نباشه، توسعه باشه، پول باشه، قدرت باشه، تکنولوژی باشه، هر چی که تو دنیا شعارشو میدن باشه، والله بشر به سعادت نمیرسه. اتفاقا خودکشی ها بیشتر میشه. آمار برید ببینید الان بیشترین خودکشی های دنیا مال به اصطلاح توسعه یافته ترین کشورهای دنیاست. الان بیشترین خودکشی های دنیا فکر نکنید مثلا توی آفریقا داره انجام میشه، نمیدونم توی افغانستان داره انجام میشه، نه، بیشترین خودکشی های دنیا داره در سوئد و ژاپن انجام میشه. بالاترین درجه افسردگی، باری که همه چیز، همه امکاناتشون هم ظاهرن درست، برای که اینا، انسان برای اینا نیست، اینا برای انسان باید باشه. اصل انسانیت، از یک طرف مادری رو تغییر کردن، خیال کنه مثلا فلان جا بره فلان کار رو انجام بده، این خیلی مهمتره از مادری، کی گفته؟ از یک طرف محدود شدن فقط در مادری، نه، اینم نیست. زن فقط مادر نیست، مسئولیتایی داره در برابر خودش، جامعهش، برای رشد خودش، رشد معنویش، رشد اخلاقی علمیش. حالا من بخش عرض میکنم از خود، در خود قرآن اصلا مشارکت اجتماعی چیه؟ یکی فعالیت اقتصادیه که اسلام بارش رو از رو دوش زن گذاشته، نه اینکه زن رو محدود کرده باشه. محدود که نکرده، زن میتونه مالکیت اقتصادی، فعالیت اقتصادی داشته باشه، برخلاف بسیاری از ادیان و همین الان بسیاری از قوانین همین جهان امروز، هزار اندی سال پیش فرمودن بش مانع نشدن، گفتن بارشو از دوش زن بردارید، مجبورش نباید بکنی به کار، نه اینکه اجازه کار نداشته باشه. اگه به نفعش یک جایی اضطرار، خب برو، و الا خودت تو دردسر فعالیت اقتصادی چرا میندازی؟ اما راحت بسته نیست. بالاترین دلیلش اینه که همسر خود پیغمبر جناب خدیجه یک فعال اقتصادی درجه یک بود، تجارت نه فقط داخلی، تجارت خارجی میکرد. خدیجه، حضرت خدیجه وقتی که با پیامبر ازدواج کرد، به لحاظ شخصیتی، شخصیت اجتماعی اقتصادی توی کل مکه و حتی تا تو شام میشناختنش و پیامبرم هیچ وقت منع نکرد، بلکه همیشه تشکر کرد که ای. حالا من بگم براتون راجع به حضرت خدیجه هم این تعبیر رو عرض بکنم که ایشون اون 3 سال اول بعثت پیغمبر که مخفیانه مردم رو دعوت میکردن، پیغمبر مشکلاتشون زیاد نبود. او وقتی که فرمان آمد انزل عشیرت کل اقربین، آشکار کردن، از نزدیکان شروع کردن و اینها دعوت علنی رو آغاز کردن، از اون لحظه خب مشکلات شروع شد. و اگر نبودن ابو طالب و علی و خدیجه، این 3 نفر در درجه اول، این نهال اسلام رو حمایتای این 3 نفر حفظ کرد. وقتی که هیچ کس نبود جز اینا، جز علی و خدیجه، وقتی که فقط تنها 2 نفر نماز می‌خوندن در کنار پیامبر، علی و خدیجه، و هیچ کس قبول نداشت اینا رو، می‌زدن، فوش می‌دادن، سنگ می‌زدن. خب همین حضرت خدیجه چون شخصیت اجتماعی داشت، می‌شناختنش تو جامعه، تو بازار، به عنوان یک زن محترم و صاحب ثروت و مدیر. حضرت خدیجه مدیر قوی بود، فقط اینجوری نیست که پول داشت، بهش ارث پول نرسیده بود، مدیریت قوی داشت. پیغمبر رفتن ایام حج بالای کوه صفا با صدای بلند که مردم، من فرستاده خدا هستم. بعد رفتن کوه مروه، اون حرف رو 2-3 بار تکرار کردن، دوباره این افراد متعصب نادان مکه با سنگ راه افتادن دنبال پیغمبر، میزدن. ابو جهل سنگ زد، خورد به پیشانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و خون جاری شد بر صورت پیامبر. پیامبر رفتن به کوه ابو قبیس، مشرکان دنبالشون رفتن، پیامبر دوباره اونجا حرف زد. این اولین روزی بود که پیامبر دعوتشو علنی کرد. حضرت علی آمد پیش خدیجه، گفت که افتادن دنبال پیامبر، پیامبر آمده علنی دارن میگن حرفاشونو، افتادن و تا نکشنش فکر میکنم دست بر ندارن. عشق در چشم خدیجه حلقه میزنه و بی تفاوت نمینشینه، یه مقدار غذا و آب بر میداره و از خانه میاد بیرون دنبال پیامبر با علی که کجاست. از این کوه به اون دشت، توی در و بیابون و این طرف اون طرف که کجایی یا رسول الله، نه که میگم این تاریخ من روایت شده دارم عرض میکنم براتون. و خداوند وحی کرد به پیامبر که یا رسول الله، خدیجه داره با چشم گریان، جبرئیل خبر داد به پیامبر دنبالت داره میگرده و او رو بخوان و سلام خدای متعال رو به خدیجه برسان و بهش بگو که تو بهشتی هستی و بهش بگو که خداوند از تو تشکر میکند، خداوند شکر میکند و جبران میکند. رفتن از علی رو آوردن، پیامبر رو آوردن خونهشون حضرت خدیجه، جمعیت مشرکین جمعیت هجوم آورد به سمت خانه خدیجه با سنگ و چوب که بزنن و سنگ باران کردن خانه خدیجه رو. خدیجه اومد بیرون، سینه سپر کرد جلوی اون جمعیت وحشی و گفت دارید خانه ای رو سنگ باران میکنید که کسی به این خانه توهین نکرده و به خودش اجازه نمیداده توهین بکنه، شما شرم نمیکنید؟ چی میگه به شما که اینجور میزنید؟ خب به حرفاش گوش بکنید. و بعد اعلام کردن که همه تون بدونید انا و مالی و جمیع ما املک بین یدی و فی حکمه، من و هر چه اموال دارم، هر چه قدرت و نفوذ دارم، مال محمد و در خدمت اوست. اشهدوا یا ایها الناس، تو شرط که آمدن پیامبر رو بکشن، حضرت خدیجه اومده بیرون جلوی جمعیت وایستاده، اشهدوا ایها الناس، مردم بشنوید و شاهد باشید، من با صدای بلند اعلام میکنم، انی و ما املکو لمحمد، من و هر چه دارم مال محمد و در اختیار اوست. حالا هر کاری میخواد بکنید، اول بزنید منو بکشید، اول به من سنگ بزنید بعد به او. و این کار کرد که بعد پیامبر به حضرت خدیجه فرمودن که خداوند به تو سلام میفرستد، ان الله هو السلام، خدا خودش سلامه، امنیت، و منه السلام، سلام از ناحیه اوست، و علیکه و علی جبرائیل سلام، خداوند فرماد بر تو سلام، بر جبرائیل سلام، و بر تو یا رسول الله سلام، و به خدیجه سلام، سلام بر خدیجه. کمک های مالی ایشون، مدیریت مالیش که ثروت عظیمی ایشون به دست آورده بود از راه مشروع، همه اینا رو در خدمت اسلام و عدالت و مبارزه پیامبر قرار داد، همه شو تا ریال آخر. ایشون از سرمایه‌دارای بزرگ جزیره العرب بود ولی یک ذره وابستگی به دنیا و پول نداشت، یک ذره خودش دنبال اشرافیگری نبود، به خصوص بعد از ازدواج با پیامبر اصلا مثل یک زاهد، مثل یک فقیر زندگی میکرد و تمام ثروتش در راه مبارزه و عدالت و خدمت به فقرا به کار می‌رفت. ایشون موقع ازدواجش، همون اول ازدواج، به پیغمبر گفت من و هر چه دارم در خدمت شما، بین یدی که و فی حکمک، ما تابع تو، هر جور شما بفرمایید، هم خودم و هم اموالم در هر راهی که تو بگی من مصرف می‌کنم. لا امنعک شیئا، مانع هیچ چیز نمیشم، هر چه شما صلاح میدونی همون کارو بگو انجام میدم، این کل این ثروت در اختیار شما، خودم هم در اختیار شما. خدیجه همچی کسی، مادر فاطمه، در اون محاصره 3 ساله شعب ابی طالب، ثروت خدیجه و ابو طالب مسلمین رو حفظ کرد، تمام ثروتش تقریبا در اون محاصره اقتصادی، در اون تحریم اقتصادی حضرت خدیجه صرف مسلمین و دفاع از اسلام کرد و حتی جانشو در خطر مینداخت. ایشون تو محاصره بودن ولی از بیرون محاصره با حکیم ابن حزام برادرزادهشون رو مأموریت داده بودن که تو هر روز مخفیانه غذا، گندم، اینا یه مقداری از طریق مخفی با شترهایی که میگم، از مسیری که میگم بیار برسون اینجا، یعنی یک مبارزه مخفی با برای شکستن این محاصره و تحریم اقتصادی. یه وقتی بین راه اون کسی که داشت اینا رو می آورد با ابوجهل روبرو شد، ابوجهل گفت اینا چیه، کجا میبری، داری برای بنی هاشم میبری؟ نمیذارم از اینجا بری، برد میگردنم، گوشتو میگیرم میبرمت وسط مکه، آبروتو میبرم. اونجا داره که برادر ابو جهل رسید، گفت چه خبره؟ گفت بله این آذوقه داره میبره برای اونا. برادرش گفت خب اینا مال عمشه، مال خدیجه است، میخواد اموال خدیجه رو ببره پیش خودش، پیش خدیجه. این چه ربطی داره به اسلام و اینها؟ یا دامادش ابوالعاص رو خدیجه مأمور کرده بود که این مخفیانه آذوقه و غذا می آورد و می رسوند به محاصره شده ها، که یه وقتی نقش شده پیامبر فرمودن این ابوالعاص حق دامادیشو خوب ادا کرد. داماد خدیجه است، داماد همسر منه و این حقشو ادا کرد. چون عجب از خدیجه دو سه جور نقله، یکی بعضی نقل هاست که ایشون ازدواج نکرده بود و این اولین ازدواجش ازدواج با پیامبر بود، در بعضی نقل ها داره که ایشون قبلا ازدواج کرده بودن و دو تا یا سه تا هم بچه داشتن. این اختلاف در نقله. وقت دیگه گفته بود بیار تا نزدیک شب دیگه تو خودت نیار که بازداشت بشی. یه شطور رو آموزش داده بودن، اهلی کرده بودن، از اونجا رهاش میکرد شطورا رو که اینا با آب و غذا برن که اگر گیر افتادن معلوم نشه که اینا رو فرستاده. کل این برنامه ریزی های شکستن حصر اقتصادی هم برنامه ریزی های جناب خدیجه بود، مادر از زهرا. سرمایه داری بود که اهل تکاثر نبود، اخلاق سرمایه داری نداشت. سرمایه دار بود اما اخلاق سرمایه داری نداشت، حرص بر پول نداشت، خسیس خست نداشت، خسیس نبود، حریص نبود، حلال و حرام سرش میشد، عدالت، حقوق مردم، مشروع و نامشروع سرش میشد. اخلاق سرمایه داری نداشت ولی سرمایه دار بود و سعادت خانواده رو میدونست به صداقت و کرامت و ایثار و فداکاری و محبت و کمک به محرومینه، نه به هرچه بیشتر کردن تجملات و ثروت و اینها. یکی از اهداف اصلا اصل بعثت پیغمبر همین نجات انسان محرومه و تربیت انسانهایی که حتی اگه پول دارن به پول وابسته نباشن، اگر فقیر هم هستن به پول وابسته نباشن، چه پولدار چه فقیر به پول وابسته نباشه، خداپرست باشی نه پول پرست. و بعدها این جمله پیامبر دارن راجع به حضرت خدیجه، فرمودن که ما نفعنی مال کما نفعنی مال خدیجه. هیچ چیز به لحاظ اقتصادی به اندازه ثروت خدیجه به نهضت اسلام کمک نکرد. در سخت ترین شرایطی که کسی منو قبول نداشت، خدیجه در کنار من بود در همه جا. یه وقت داره ام سلمه موقع خواستگاری از تعمیر از زهرا، اونجا اسم خدیجه آمد، اسم مادر از زهرا که دیگه نیستن تو این مراسم و اینا. پیامبر تا شنیدن، هر وقت اسم خدیجه رو میشنید پیامبر تا آخر عمرش متأثر میشد و یا اشک میریخت. و تا خدیجه بود ایشون ازدواج دیگه هم نکرد، با اینکه خب ایشون 10-15 سال از خدیجه سنشون طبق نقل مشهور کمتر بود، یعنی یک جوان 20 و چند ساله مثلا با یه خانم 40 و چند ساله ازدواج کرده بود. خب ایشون تا آخر عمر هر وقت اسم خدیجه میامد پیامبر متأثر میشد. یه وقتی ام سلمه گفت دیگه حالا این همه سال گذشته چرا اینقدر شما عشق گریه میکنید هر وقت اسم خدیجه؟ پیامبر فرمودن خدیجه عینه مثل خدیجه، یه خدیجه میشنوید شما، مثل خدیجه کجاست؟ مثل خدیجه در تاریخ کجا خواهد بود؟ صدقتنی حین کذبن الناس، منو تصدیق کرد و پذیرفت و قبول کرد و ایمان آورد روزی که همه مردم منو تکذیب میکردن و به من میگفتن دروغگو، او در کنار من بود. ارزقتنی علی دین الله و اعانتنی به مالها، او کمک مالی و اقتصادی او در مسیر دین خدا بود و با تمام ثروتش خالصانه آمد تو مسیر توحید و تو مسیر مبارزه. ان الله امرنی ان ابشر خدیجه به بیت فی الجنه، و خداوند همون موقع به من فرمان داد که به خدیجه بشارت بهشت بدم. و خدیجه در زمان زندگیش میدونست که بهشتیست و خداوند تضمین کرد بهشت او رو. این مادر فاطمه است. مگه هر کسی میتونه مادر فاطمه بشه؟ یه همچین زنی باید باشه. و یا یه وقتی داره که عایشه به پیامبر گفت که چیه شما همینجور هنوز بازم هی خدیجه خدیجه میگو؟ بالاخره حالا شو یک پیرزنی بود دیگه مثلا نسبت به ما. اونجا داره که پیامبر ناراحت شدن، فرمودن به خدا سوگند بهتر از خدیجه ندیدم. گفت حالا مثلا او یک پیرزنی بود سنش نسبت به شما، دیگه حالا یک نگاه پیامبر بود به. و همینطور روابط. میخوام بگم اینکه اینقدر تاکید کردیم رو مسئله خانه و مادری و خانوادگی که اصلا مدیریت یک جامعه، اگر یک خانواده درست مدیریت شد جامعه درست مدیریت میشه. در این حال عرض کردم معنیش این نیستش که فعالیت مثلا اجتماعی اینا، نه، فعالیت اجتماعی بسیاری امر به معروف نهی از منکر بر همه مردان و زنان واجبه. خداوند مهاجرین رو، زن و مرد رو در قرآن ازشون تمجید میکنه. هجرت یه عمل سیاسی است، یه عمل اعتراضی بود اون هجرت ها، هم هجرت به حبشه هم هجرت به مدینه. تو بیعت عقبه زنان و مردان آمدن بیعت کردن. خود پیغمبر بعد از اینکه مدینه رفتن مجلس بیعت هم با مردا گذاشتن هم با زنا جدا گذاشتن. اینا یعنی چی؟ یعنی فعالیت های اجتماعی دینی باشه متا در کنار خانواده، ولی روابط اقتصادی هم اگر یه خانواده احتیاج داره که خانم و خانه هم کار اقتصادی بکنه و سعی بدونه بتونن جمع کنه بین چی. البته جمعش خیلی مشکله، ولی اگه فرضاً کسی هم تونست مانعی نداره. من فقط یک نمونهش عرض بکنم که نقل شده، خانم است به نام ریته که زن عبدالله ابن مسعوده. این خانم صنعتگر بود، کارهای صنعتی میکرد و میفروخت تولیدات شد. وقت یه روز خانمه به شوهرش به عبدالله بن مسعود میگه که بابا من باید هم خرج تو و بچه‌ها رو همه رو من دارم میدم. که عبدالله بن مسعود از اصحاب پیامبر و انسان فوق‌العاده شریفیه. عبدالله بن مسعود تمام وقتش صرف مبارزه و خدمت به در کنار پیامبر و اینا بود، خرج خونه عملا افتاده بود رو دوش خانمش. خانمش هم کار صنعتی میکرد. گفت که خب من هر چه زحمت میکشم که باید خرج شما و بچه‌ها رو من بدم، این برام مهم نیست، این کارو میکنم، متأ دیگه پولی نمیمونه که من انفاق کنم در راه خدا به فقرا. اون ثواب انفاق رو من میخوام، اون ثوابم من میخوام. الان همش دادم خرج خودم، خانواده رو من میدم، شما مشغول فعالیت اجتماعی، من مشغول کار اقتصادی ام، من میخوام انفاقم بکنم. عبدالله بن مسعود گفت خب اگه شما فکر میکنی این کاری که داری الان میکنی پاداشش کافی نیست، اجر الهی، چون تو برای خدا این کار حرفو میزنی میخوای بکنی، اب نداره، من نمیخوام تو رو از فیض انفاق محروم کنم، من یه بخشی از وقتمو میذارم برای کارهای اقتصادی، دیگه این مقدار وقتمو از کار اسلام و مبارزه و فعالیت اینا رو کم میکنم. بعد خانم میگه نه، من میرم از پیش پیامبر میپرسم. میاد پیش پیامبر میگه که من یک خانمی هم صنعتگرم و چیزایی رو درست میکنم میفروشم، زندگی شوهرم و بچه‌ها خانواده من دارم تامین میکنم، منتها چون اینا چیزی هم ندارن، خود شوهرم هم که پولی نداره فقیره و وقتش هم که صرف این کارا، دیگه من پولی برام نمیمونه بخوام صدقه بدم به فقرا، این پاداش انفاق هم به من برسه، حالا اون ثواب اون انفاقا چی میشه؟ پیامبر فرمودن که پاداش همون انفاقا تو الان داری انفاق میکنی، چون تأمین خانواده که وظیفه تو نیست، تو الان داری جهاد و انفاق میکنی، شوهرت هم که داری خدمت میکنی به شوهرت، او هم که مانعی نیست که تو کار بکنی، تو الان داری پاداش میبری و این پاداش انفاق هم به تو داده میشه. یا نمونه دیگه، یه خانمی به نام قیله هست که این تاجر بود، خرید و فروش میکرد. پیامبر آمدن مروه، خودش میگه پیامبر برای عمره آمدن مکه، من فهمیدم سری رفتم اونجا و منتظر موندم ایشون اعمالشون رو که انجام دادن، عصایی هم داشتم نشستم و رفتم جایی، گفتم میخوام یه سوالی میخوام از شما بکنم. پیامبر فرمودن بگید. گفت که من کارم تجارت، خرید و فروش میکنم، من تا وقتی یه جنسی رو میخوام بخرم قیمت خیلی پایین پیشنهاد میدم، چون میدونم او بالاتر میگه، من خیلی پایینتر میگم که چونه بزنیم تا برسیم به قیمت واقعی. مثلا اگه جنس 50 تومن میارزه، من میگم من 20 تومن ازت میخرم، بعد همینجور با هم چونه بزنیم بشه 25 تومن 30 تومن تا برسیم نزدیک همون 50. وقتی میخوام بفروشم من برعکس این کارو میکنم، مثلا یک جنس 50 تومنی ده میگم 80 تومن تا اون چونه بزنه، من چونه بزنم بعد تخفیف بدم برسه به 50 تومن. موقع خرید و فروش اینجوری هم، موقع خرید ارزون تو سر مال میزنم، موقع فروش هم برعکس. این کار درسته یا عیب داره؟ پیامبر فهمودن نه، این کار درست نیست. شما هر وقت هر چی میخوای بخری قیمت واقعیشو، هر چی میخوای بفروشی قیمت واقعیشو، باید معامله خاص بکنه خاص نکنه، روزی تو دست اینا نیست. با دروغ و با آزار دادن همدیگه زندگی شما تأمین نمیشه. خداوند وعده کرده اگر دروغ نگید از راه راست زندگی شما رو تأمین میکنه، منتها شما وعده خدا رو باور نمیکنید، میخواهید از راه دروغ و حرام به او پول برسید، در حالی که از راه حلال هم خدا او رو به شما میرسوند، شما فکر میکنید نمیرسه. فهموندن نگو، قیمت واقعی رو بگو، چه موقع خرید چه موقع فروش. این اخلاقیه که الان تو ماها و بازار ما هم حاکمه دیگه. همیشه فروشنده قیمت بالا میگه و خریدارم همیشه قیمت پایین، هر دو دروغ میگن، هر دو ظلم میکنن. پیامبر فرمود این کارا رو نکن، نگفت کار نکن. و زنان بزرگی که نقشایی داشتن تو تاریخ به چشم نیامده، مثلا اصلا سلمان فارسی رو کسی که او رو به پیغمبر رسون و معرفی کرد یه خانم بود، یه خانم اصفهانی است که سلمان وقتی که، چون سلمان مال همین منطقه اصفهان و اینا بوده، میگه که وقتی سلمان دنبال حقیقت رفت، میرفت به منطقه شنید و شهر به شهر میرفت که زرتشتی بود، بعد مسیحی شد، بعد چی شد، رو بودیزم مطالعه کرده بود، همینجور ادیان مختلف ببینه چه حقه، میدید اینا هیچ کدوم قانعش نمیکنه. شنید پیامبری ظهور کرده در عربستان و پیامبر ظهور کرده و ادعا میکنه از طرف خداست. آمد شهر به شهر دنبال ایشون تا رسید به مدینه و به یک خانم فارسی زبان و ایرانی برخورد کرد تو مدینه. ازش پرسید شما اهل کجایی؟ گفت اهل ایرانم، اهل فارس. گفت کجای ایرانی؟ گفت اصفهان. گفت خب منم که اهل همون منطقه ام. اسم چیه؟ سلمان به اون خانم گفت. گفت اسم من بهم میگن امت الفارسیه، یعنی کنیز ایرانی. سلمان بهش گفت که تو اون کسی که میگن ادعای پیغمبری کرده میشناسی؟ گفت آره من هم میشناسم، هم قبولش دارم، من بهش ایمان آوردم، من رفتم باش صحبت کردم و دیدمش. اصلا او خانم قبل از سلمان مسلمان شده بود و او سلمان رو هدایت و معرفی کرد، گفت ایشون اینجاست، برو فلان وقت اینجا باش صحبت کن، حرفاش هم اینه و منم بهش ایمان آوردم. زن مسلمان معاصر جمع بکنه بین ابعاد مادی و معنوی، بین مسئله خانواده و شوهر و وظائفی که احیانا در سطح اجتماع براش پیش میاد، امر به معروف نهی از منکر، یعنی نظارت بر مسائل جامعه و اعتراض و پیشنهاد و نظارت، اینا مرد و زن نداره. هنر بزرگ اینه، هنر زن مسلمان، که امروز زن مسلمان معاصر اگه این کارو بکنه تمام زنان عالم تشنه یک همچی الگویی هن. الگوی فاطمی که از یک طرف محبت و عاطفه و خانواده و خانه و اینا رو هواشو داشته باشه، نذاره متلاشی بشه، چون پشت جب اصلش اونجاست، پایگاه اصلی اونجاست، همه خیرات و برکات از تو خانه و خانواده میاد بیرون. انسان‌های بزرگ، دانشمندان بزرگ، سیاسیون بزرگ، هر تو هر جا که دنبال شما هر نقطه درخشانی در تاریخ میبینید، سر نخو بگیرید، میبینید ته نخ تو خونه است، اون سر دیگه‌اش تو خونه است و غالبا دست مادره. تقریبا پیدا نمیشه یک آدم درست، مرد یا زن، که مادر خوبی نداشته باشه، تقریبا نیست. در این حال جمع این دوتا با هم دیگه، این کار بزرگ. متشکریم، صلوات برسید.